بسم الله الرحمن الرحیم. 361 جلسه درس منظومه حکمت، صفحه 307، سطر اول، استاد انصاری، 14/9/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
نستعین کزل غنا فعلن که درک ذاتی و درک ذاتی و الالاتی و ایزن لم یکن العلم مساویا للمعلوم لأن كل جزء من العلم إما يكون متعلقا بتمام المعلوم فيلزم مساواة كل العلم وجزئه وإما يكون متعلقا ببعضه فلا بعض له ولا يخفى أن كون النظر في هذه الوجوه الثلاثة في الصورة المعقولة لا يرجع بعضها إلى بعض كما قد توهم الفاضل القوشي لأن المسلك في كل وجه حال من أحوالها ففي بعض تجردها وفي بعض عدم نهاية أفرادها وفي بعض بساطتها بل في هذا خصصت ببعض المعقولات وهذا كما يثبت الصانع من النظر في العالم مرة من إمكانه ومرة من حدوثه ومرة من حركته و غیر ذالک. و الخامس قولنا کزل غنا عن المادت لنفس فعلا ای فی الجمله و فی بعض الافعال سلام علیکم که درک ذات ای درک نفس ذاتها و درک ذات و درک الالات کالقوا بیانه ان النفس غنیة فی فعلها عن المحل و کل غنی فی فعله عن المحل غنی فی ذاته اما الصغرا فکما فی الامثلة المذکوره ان قلت کیف یکون ادراک النفس ذاتها او ادراک و ادراکها فعلها و هما حضوریان لیسا زائدین علا ذاتها و الشیء لا یکون فعلا لنفسه قلت قد اقتفینا فی ذالک اثر صدر المتعلهین یا اثر صدر المتعلهین قدس سره و الوجه ان ذاتها و ادراکها لذاتها و ان اتحدا مصداقا إلا أنهما اختلفا مفهوما وهذا القدر كاف إذ الأحكام تختلف باختلاف العنوانات وأما الكبرى فلأنه لو احتاج في ذاته لاحتاج في فعله إذ الشيء ما لم يوجد لم يوجد. برهانی که دیروز تقریر شد تتمش مونده، ایشان فرمودند که ما مفاهیم بسیطه ای را ادراک میکنیم مانند مفهوم وحدت و مفهوم الله تبارک و تعالی و مفهومات بسیطه ای که مفاهیم مرکبه ازش تعلیف میشه، مثلا اگر چنانچه انسان حیوان و ناطق هست و مرکب از جنس و فصل هستش، از اون ره گذر که هر مرکبی باید منتهی به بسیط بشه و هر کثرتی باید منتهی به وحدت بشه، ما تعقیب میکنیم انسان را تا برسیم به مفهوم جوهر که بسیط هستش، جا چون جنس الاجناس که بسیط هست، جنس و فصل نداره. یا تعقیب میکنیم از جوهرم رد میشیم میرسیم به مفهوم وجود. این مفاهیم مانند مفهوم وحدت یا مفهوم الله تبارک و تعالی و تقدس و مفهوم جوهر یا مفهوم وجود یک مفاهیم بسیطه ای و معقولات بسیطه ای هستند که نفس اینها را ادراک میکنه. حالا نفس، ما میخواییم بگیم که از راه بساطت این گونه معقولات و این گونه مفاهیم ما میخواییم اثبات بکنیم تجرد نفس ناطقه، که نفس ناطقه ماده نیست، مادی نیست، جسم نیست، جسمانی نیست. البته اگر جسم و جسمانی باشه باید قابل انقسام باشه، برای که جسم طبیعی بدون جسم تعلیمی نمیشه. جسم تعلیمی مقدار هستش و هرچی که جسم یا جسمانی شد باید قابل انقسام باشه، باید تجزیه پذیر باشه. حالا ببینیم، میخوایم از تجزیه ناپذیری این مفاهیم بسیطه، تجزیه ناپذیری نفس اثبات بکنیم و نفسی که تجزیه ناپذیر شد مجرد هست، چون هر مادی، هر جسم و جسمانی تجزیه پذیر هست. عرض میکنم که در اینجا اگر چنانچه این مفاهیم بسیطه و اگر چنانچه محل این مفاهیم تجزیه پذیر نیستن، تقسیم پذیر نیستن، و اگر چنانچه محل اینها تقسیم پذیر باشه، تقسیم پذیری محل سرایت میکنه به تقسیم پذیری اینها، برای که نمیشه که محل قابل قسمت باشه و حال قابل قسمت نباشه. اگر چنانچه این برگ کتاب، این ورق کتاب تقسیم پذیر هست، سفیدی و سیاهی او هم تقسیم پذیره. نمیشه برای این که این ورق کتاب محل است از برای سواد یا از برای بیاض یا رنگ دیگری. اگر چنونچه یه تکه قند تقسیم پذیره، حلاوت و شیرینی او هم که حال در او هست تقسیم پذیره. پس این مفاهیم بسیطه کل وحدت و کل علت البسیطه و مانند مفهوم بسیطه ای که مفاهیم مرکب ازش تعلیف میشه، اینها بسیطه و نفس ناطقه هم اینها را ادراک میکنه. این حالا در سقع نفس اجالتاً قرار میگیرن، اینها در نفس پیدانشون میشه، نفس اینها را ادراک میکنه. حالا که اینها مدرک نفس شدن و ادراک عبارت هست از وجود المدرک للمدرک، هر چه هست اینها برای نفس متحقق میشن و حاصل میشن. ما میخواییم بگیم که اینها تقسیم ناپذیرن، ناچار باید نفسم که محل اینهاست، هر چیه اینها هست، باید تقسیم ناپذیر باشه. برای که اگر چنونچه نفس قابل قسمت باشه، ناچار باید اینها هم قابل قسمت باشن، والون که اینها قابل قسمت نیستن. پس وقتی ما میبینیم که این گونه مفاهیم با این که قابل قسمت نیستن در نفس پیدا میشن، نفسم قابل قسمت نیست. برای که اگر نفس تجزیه پذیر بود و تقسیم پذیر بود، باید به تقسیم پذیری اونها او این هم تقسیم پذیر باشن، وانون که این مفاهیم تقسیم پذیر نیستش. پس ثبت بر این که چون نفس محل این مفاهیم بسیطه تجزیه ناپذیری که صفت عدم انقسام دارن، نفس هم باید تجزیه پذیر نباشه و قابل قسمت نباشه. وقتی نفس تجزیه پذیر نشد و قابل قسمت نشد، ماده نیست، مادی هم نیست، جسم نیست، جسمانی هم نیست، و هو المطلوب. عرض میکنم در اینجا حالا اعتراضاتی که شده چندین اشکاله. حالا در این کتاب که ذکر نکرده، چون بعضی از آیون فرمودن، در اینجا یه اعتراضی هست که نقطه تقسیم پذیر نیست و حالون که در جسم تقسیم پذیر حلول پیدا میکنه. شما میگید که این مفاهیم بسیط تقسیم پذیر نیست و تقسیم ناپذیری اینها مستلزم عدم انقسام محلی است که نفس ناطقه باشه. ما میگیم در باب نقطه شما چی میفرمایید؟ نقطه قابل قسمت نیست، نه طولن و نه عرضن و نه عمقن، در حالتی که در جسمم حلول کرده، جسمم قابل انقسام. صدر و متعلقه تل اسلام در کتاب اسفار جواب دادن، صفحه جلد هشتم، صفحه 268، 269، 270 از این اشکالات جواب دادن که بله، نقطه حلول در جسم نکرده من حیث و جسم قابل للانقسام، بلکه نقطه متقومه به جسم است از حیث نفاد جسم، از حیث پایان جسم. لذا میگن اطراف امور عدمی هستش، مثلا نقطه طرف خطه، نفاد خطه، و نقطه به یک تعبیر امر عدمی است. کسی که در اعدام بحث نمی کنه، اولا که نقطه امر عدمی است، در اعدام هم که کسی بحث نکرده که عدم حال در چیزی هست، تا ما بگیم عدم تقسیم ناپذیره در حالتی که محلش تقسیم پذیره و برهان نقض بشه. و اگر چنون چه حالا امر عدمی هم نباشه، نقطه امر وجودی باشه، اگرم امر وجودی هست، نقطه که حال در جسم من حیث و جسم منقسم متجزن نیستش، بلکه نقطه متقدم به جسم از حیث نفاد جسم، از حیث تناهی جسم. اینجا نقطه هست، اینجا نقطه هست، نفاد جسمه، نه از حیث جسمیتش. باید حیثیات هم در نظر گرفت. پس بنابراین ما نمیتونیم برهان رو نقض بکنیم بگیم که نقطه غیر منقسمه در حال که محلش منقسمه، یا اینکه وحدت قابل تقسیم نیست در حالتی که معروضش قابل قسمته. وحدت این کتاب یه کتابه، وحدت قابل قسمت نیست، اما این کتاب رو میتونیم دو قسمت بکنیم. بسیار خوب، وحدت هم قابل قسمت میشه، یعنی دو تا یکی میشه. وقتی این کتاب رو نصف کردیم، اون وحدتی که البته این کتاب داره، هنگامی که این کتاب نصف شد، وحدتش هم یعنی دو تا یکی میشه. و بعضی گفتن راجع به ابوت، ابوت ممکنه که ما ابر را دو نصف بکنیم، اما ابوت تقسیم پذیر نیست. با اینکه ابوت تقسیم پذیر نیست، اما محلش تقسیم پذیره. نه، ابوت که جسم متصف به ابوت نیست من حیث هو جسمون، متصف به ابوت است من حیث هو مولد و تولید مثل میکنه، نه از حیث اینکه جسم است و قابل قسمته. خلاصه این نقض ها شده به این برهان. نقض دیگر اینه که نه، این که دایره کوچیکیه، این که نقطه نیست، این که بله ممکنه هست بگیم نداریم، هر چی کوچیک باشه این نقطه که ما، این نمایش نقطه هستش، این خودش یه دایره کوچیکیه، خودش یه مرکز داره، محیط داره، تمام احکام دایره برش مترتب هست. نقطه طرف الخط، نفاد خط، پایان خط، تناهی خط نقطه هستش. چنانچه خط پایان سطح، نفاد سطح، اونجا که سطح تمام میشه، اینجوریست. چنانچه سطح پایان جسم تعلیمی هستش، نفاد او هستش. عرض میکنم که یه نقضی راجع به معانی جزئیه وهمیه شده که دشمنی زید، عداوت امر، اینا هم قابل تقسیم نیست، در حالت که مادیان مثلا اینها و محلشون هم مادیه. صدر رو متعلین جواب میدن که نه، وهم و خیال و اینها مادی نیستن، تجرد دارن. البته اونها با اینکه تجرد دارن، اضافه به ماده دارن، تجرد برزخی دارن، و معانی جزئیه وهمیه که شما میخواید نقض بکنید، بگید معانی جزئیه وهمیه قابل قسمت نیست، در حال که محلش که وهم باشه قابل قسمت، نه وهم هم قابل قسمت نیست، وهم و خیال هم یه نحوه تجرد برزخی دارن و قابل انقسام نیستن و مادی هم نیستن، تجرد برزخی دارن. عرض میکنم حالا برای تتمیم این برهان که اولین برهانی که صدر المتعلهین در سفر نفس بر تجرد نفس اقامه کرده همین برهانه، که البته این چهارمین برهان مرحوم حاجی میشه، اولین برهانه در اونجا. برای تتمیم این برهان مرحوم حاجی بیان دیگری هم میفرمند و اون اینه که اگر چنانچه وحدت که مفهوم بسیطی هست ما تصورش کردیم و بگیم که بله نفس ناطقه ما جسمه و جسمانیست، مقدار داره عرض میکنم و قابل تجزیه و تقسیم هست و این مفهوم وحدت هم حلول کرده در همین جسم، در همین جسمانی که مقدارم داره، اگر اینجوری شد قهرن تا مفهوم وحدت در صفحه نفس بر فرض این که مادی باشه و جسم و جسمانی باشه پیدا شد، بلا فاصله اجزا پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه این مفهوم وحدت مثل یه سفیدی، مثل یه سیاهی که در صفحه کاغذ حلول میکنه، در صفحه نفس ناطقه حلول پیدا کرده. وقتی حلول پیدا کرد، الان سفیدی این کاغذ جزء داره، این جای سفیدی، اون جای سفیدی، اون جای سفیدی. اگر چنونچه نفس جسم و جسمانی باشه و قهرن این مفهوم بسیط هم مثل وحدت یا وجود و امثال اینها در این محل مادی جسمانی پیدا شد، اجزا پیدا میکنه، این برش و اون برش، این طرف و اون طرفش، اینجوری میشه. برای اینکه فرضاً نفس ناطقه جسمه، مثل یه لوحی، مثل صفحه کاغذی هست که یه چیزی روش مینویسیم، اینجوری میشه. خب این نقشی که روی این نفس مادی پیدا شده این طرف و اون طرف داره، پس اجزا داره. حالا که اجزا داره، ما میگیم که هر جزئی از اجزاء این علم به بسیط، ما علم به بسیط پیدا کردیم که وحدت باشه، این علمی که ما پیدا کردیم، این علمی که ما به بسیط پیدا کردیم که وحدت باشه، آیا جزء این علم، آیا جزء علم به بسیط دلالت بر اون بسیط میکنه یا نه، یا دلالت میکنه یا نمیکنه؟ اگر چنون چه دلالت نمیکنه، ما بگیم جزء علم به معلوم بسیط دلالت بر معلوم بسیط نمیکنه. خب این جزء دلالت بر معلوم بسیط نمی، این جزء از علم به بسیط دلالت بر جزء معلوم بسیط نمیکنه، اون جزءش هم دلالت نمیکنه، اون جزءش هم دلالت نمیکنه، چون حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز و واحد. پس لازمش اینه که کل علم به بسیط هم دلالت بر معلوم بسیط نکنه، و حالون که علم دلالت بر معلوم میکنه. اگر چنون چه بفرمایید که نه، جزء علم به بسیط دلالت بر معلوم بسیط نمیکنه، اما هیئت اجتماعی که در این اجزا پیدا میشه دلالت بر معلوم میکنه، ما میگیم بسیار خوب، اون هیئت اجتماعی بسیطه یا مرکب؟ اگر بسیطه پس محلش هم باید تجزیه ناپذیر باشه، و اگر مرکبه دوباره ما نقل کلام میکنیم به اجزای او، آیا جزء علم به بسیط دلالت بر جزء معلوم میکنه یا نمیکنه؟ حالا و اگر گفتیم نه دلالت میکنه، اگر گفتیم جزء علم به بسیط دلالت بر جزء بسیط که همون مفهوم وحدت باشه میکنه، اگر اینجوریه میگیم بسیار خوب، آیا این جزء علم به بسیط دلالت بر کل بسیط میکنه یا دلالت بر جزء بسیط میکنه؟ اگر بگیم دلالت بر جزء بسیط میکنه، بسیط که جزء نداره، وحدت که جزء نداره، و اگر جزء علم به بسیط دلالت بر تمام بسیط میکنه، لازمش تساوی کل و جزءه. کل علم به بسیط دلالت بر بسیط میکنه و جزء علم به بسیط هم دلالت بر بسیط میکنه، اینکه تساوی کل و جزءه. بله، برای که الکل و اعظم و من الجزء از ضروریات نه داره ملاحظه فرما. ما داریم عرض میکنیم که هنگامی که این مفهوم بسیط در یک محل مقداردار انقسام پذیر تجزیه پذیری قرار گرفت، قهرن این بر اون بر پیدا میکنه، قهرن این طرف و اون طرف پیدا میکنه و اجزا پیدا میکنه. حالا ما میگیم جزء از این علم به بسیطی که در نفس ما پیدا شده آیا دلالت بر اصل بسیط میکنه یا نمیکنه؟ دلالت میکنه. حالا که دلالت میکنه، آیا دلالت بر جزء بسیط میکنه یا دلالت بر تمام بسیط میکنه؟ بر همه. پس بسیار خوب، پس تمام علم به بسیط دلالت بر تمام بسیط میکنه، جزء علم به بسیط هم دلالت بر تمام بسیط میکنه، پس کل و جزء مساوی. نه نمیشه. نه این دی حضرت عالی، حالا هر کس داری بفرمایید، هستایی دماوندی که ما رو سر میگذاریم، رو چشم میگذاریم، اما چرا دی الکل و اعظم و من الجز از ضروریات اولیه هستش. بله، و اینجا جز کل از جز اعظم دیه، کل از جز اعظم. بله بله مسلمن. پس کل و جزئی کجا پیدا میشه؟ اگرم کسی بگه که این مثال زیاد عرض کردیم، ده بکارتش از بین رفته، یعنی مزاحیه که چیز شده سیب هستش. اگر هم کسی بگه آفتاب کوچیکی داریم تو مسئله فیزیه، لولش تا کره ماهه، در اینجا جز از کل بالاتره، اینم خب معلومه که دقتی در کل نشده، برای که کل عبارت است از این لوله آفتاب با این تنه کوچیکش، و جز عبارت است از همین لوله بدون این تنه کوچیک، و این لوله تو کره مریخ هم که بره باز الکل و اعظم من الجز. عرض میکنم که این برهان تمام شد. بعد در اینجا فاضل قوچی گفته که شما سه تا برهان درست کردید روی صورت معقوله، اینا یکی میشه؟ اینا چرا یه مرتبه میگید تلک عشرتون کامله در آخر این براهین مرو ماجی خواهند فرمود؟ مثل که میخواید تکثیر دلیل بکنید. عرض میکنم که اینا یه برهانی میشه، اینا یه چیز میشه، برای که شما محور برهان و محور دلیل را صورت معقوله قرار دادید. در برهان دومی و سومی و چهارمی، در این چهار تا برهان همش بحث بر سر صورت معقوله است، صورت معقوله ذهنیه. و چرا سه تا برهان شما تشکیل دادید؟ خب یه برهانی میشه، یه تکثیر دلیل برای چه؟ من رو معاجی میفرمه نه اینجوری نیست، هر برهانی متوجه به یه حیثیتی است، هر برهانی متوجه به یک جهت و یک بعدی هست. شما دقت نکرده ای فاضل قوچی، برای اینکه در برهان دوم از تجرد صورت معقوله ما میخوایم تجرد نفس ثابت بکنیم. پس محور دلیل و استدلال تجرد صورت معقوله است، و در برهان سوم عدم تناهی افراد صورت معقوله مورد نظر هست. ولا شک در این معنا که تجرد صورت معقوله با عدم تناهی افراد و جزئیات صورت معقوله دو تا حیثیته. در برهان سوم عدم تناهی افراد و جزئیات صورت معقوله محور استدلال هستش، و در برهان چهارمی به بساطت صورت معقوله محور برهانه. پس صورت معقوله محور برهان هست، اما در یه برهانی تجردش، در یه برهانی عدم تناهی افراد و جزئیاتش، در یه برهانی بساطتش. فرق میکنه تجرد و بساطت و عدم تناهی افراد، سه تا حیثیت است، سه تا جهت است، سه تا برهان هم ازش تشکیل میشه. باشه، اما لولا الحیثیات لبطلت همه چیز، اینجور که نمیشه. عرض میکنم که در اصول هم گفته میشه اکرم العالم لعلمه، اکرم العالم نه، اینجوری که نیست، پس اکرم لجهله که نیست. بله براهینم که اینجوریه، براهینم که روی حساب مصادیق نیست، ولو این که مصداقا یکی باشه، تجرد صورت معقوله، عدم تناهی جزئیاتش، بساطتش، سه جهت است. مثالی میزنن ایشون، میفرمان مثل این که کسی اثبات میکند صانع را از راه عالم، محل استدلال عالم ما سوى الله، اما خیلی پشت سر این اما خیلی چیزا هست، اما حکیم از راه امکان، امکان عالم، متکلم از راه حدوث عالم، دانشمند طبیعی از راه تغییر و حرکت عالم. بله درسته، بله همه از راه عالم و از راه ما سوى الله اثبات الله میشه، که البته تسامح در تعبیره، برای که به وسیله الله باید عالم را اثبات کرد، حالا بر اساس استدلال ها، بله الله نور و سماوات و الارض، ممکنات رو باید پیداش کرد، پیدا کرد، خدا که نور و سماوات و الارضه، او که پیداست، و الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، حالا اینجوری با یه عصا و یه استدلال، حالا میخواییم عصا زنان، بله ما چه کوریم و ما چه کوریم و عصاها میزنیم، از این سبب قندیل ها را بشکنیم، عصای دست گرفتیم حالا میخواییم بریم، یه مرتبه با عصای حدوث داریم پیش میریم، خب متکلمین از راه حدوث عالم اثبات ثانی میکنه، یه مرتبه با عصای امکان، امکان شخص حکیم از راه امکان، و شخص طبیعی یعنی دانشمند الهی طبیعی که در طبیعیات بحث میکنه از راه حرکت و تغییر، با اینکه عالم مرکز محور استدلال، اما از سه جهت برهان پنجم بر تجرد نفس ناطقه، البته این برهان ها خوب بود روزی یکیش خونده بشه، و چون اینا خیلی نقض و ابرام داره، هم در کتب کلامی هم در کتب فلسفی، مسئله مهمی آقا، برای که در اروپا و در شرق و غرب و اینا میگن نفس مجرد نیست، چی چی زیر چاقوی تشریحشون میخوان ببیننش، اینا خیلی، حالا ما به اختصار میخونیم، برهان پنجم از براهین دهگانه بر تجرد نفس ناطقه اینه که نفس فی الجمله در افعالش بینیاز از ماده هست، البته نفس وقتی تعریفش میکنن فرق نفس و عقل بی اینه که عقل جوهرون مجردون ذاتن و فعلنن الماده، نفس جوهرون مجردون ذاتن لا فعلن، البته نفس بسیاری از کاراشو به وسیله ماده انجام میده، نمیخوایم بگیم که نفس در تمام کاراش بی نیاز از ماده هست که بدن باشه، که کسی بیا بگه این که نفس نیستش، چون نفس جوهریست که ذاتن مجرده اما در افعال و کاراش محتاج به ماده هست. میخوایم بگیم فل جمله در بعض از افعالش، نفس در بعض از افعالش بی نیاز از ماده هست، بدون اینکه دست گدایی به طرف ماده و مادیات دراز بکنه کارشو انجام میده. مثل چه؟ مثل درک خودش و درک خودش و درک قوای خودش. نفس ناطقه در ادراک خودش هیچ احتیاجی به ماده نداره. قوه باصره در دیدن احتیاج به چشم داره، قوه سامعه در شنیدن احتیاج به گوش داره، قوه لامسه در لمس کردن احتیاج به این پوست بدن داره، و هاکذا اینا که مادی هستن. و اما نفس ناطقه در بعض از افعالش هیچ احتیاج به ماده نداره، بدون هیچ آلت و ابزار مادی کار خودش انجام میده، مثل ادراک خودش. نفس وقتی خودش رو ادراک میکنه، یعنی خودش غایب از خودش نیست، به چه وسیله؟ با وسیله چشم خودش رو ادراک میکنه. چه جوری؟ یا درک خودش، که علم به علم باشه، درک میکنه خودش را و درک میکنه درک کردن خودش را. به چه وسیله درک میکنه درک خودش رو؟ به هیچ وسیله مادی. یا وقتی قوا رو میخواد درک بکنه، قوه باصره و قوه سامعه رو نفس به چه وسیله درک میکنه؟ اگر به یه وسیله باشه، اگر بگیم که نفس قوای خودش رو درک میکنه به یک وسیله مادی، او وسیله مادی، مثلا نفس درک میکند قوه باصره و چشم رو به وسیله چشم، اصلا چه؟ نه خود مخ چطور؟ حضرت عالی بفرمایید خود مخ چطور؟ خود مخ به وسیله مخ درک میشه یا به وسیله مخ دیگری؟ ها اگر نفس مخ را، این مغز سر و دماغ و این قوا را، این قوا را و این مرکزشون که مخ باشه، آیا این به وسیله، ما که میگیم نفس ناطقه اینها را بدون هیچ وسیله مادی درک میکنه، برای اینکه النفس فی وحدته کل القوا، و درک خودش نسبت به خودش درک قوای خودش هم هست. عرض میکنم که وقتی اینجوری شد، حالا اگر بخوام مخ را درک بکنه، مخ را به وسیله خود مخ درک میکنه یا به وسیله آلت دیگری؟ اگر به وسیله خود مخ هست نمیشه، هم آلت هم ذل آله، هم واسطه هم ذل واسطه، اینجور که نمیشه خودش واسطه درک خودش باشه. یعنی چه؟ اگر چنون چه بگیم نه، با آلت دیگری نقل کلام میکنیم به اون آلت، یک تسلسل عجیب غریبی لازم میاد، دور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش، یک تسلسل عجیب و غریبی پیش میاد. عرض میکنم که پس بنابراین نفس در بعض از افعالش، یعنی فل جمله در افعالش مستقنی و بی‌نیاز از ماده هست، و همینی که فل جمله در افعالش بی نیاز از ماده است، مادی نیست. ان نفس فی بعض افعاله مستغن عن الماده و کل مستغن عن الماده فی بعض افعاله مستغن عن الماده فی ذاته، فالنفس مستغن عن الماده فی ذاته، شکل اول. نتیجه این برهان، صغرای در برهان دیگری قرار میدیم، میگیم ان نفس فی ذاتی مستغن عن الماده و کل مستغن عن الماده لیس بجسم ولا جسمانی، فن نفس لیس بجسم ولا جسمانی و هو المطلوب. نه، برای اینکه نفس در بسیاری از کاراش هم احتیاج به ماده داره، در دیدن، در شنیدن، در لمس کردن ملموسات، در دیدن مبصرات غیر خودش احتیاج به ماده داره. بله، پس هم احتیاجه، پس در ذات احتیاجه. مرحوم حاجی در حاشیه میفرمایند الطبیعت توجد به وجود فرد ما من افراده، طبیعت بی‌نیازی از ماده در یه جام که پیدا شد ذات نفس باید بی نیاز باشه، و الا نمیشه که موجودی در فعلش بی نیاز باشه از ماده و در ذاتش نباشه. ممکنه در ذات بی نیاز از ماده باشه و در فعل بی نیاز نباشه، مثل همین نفس در بسیاری از کاراش، اما نمیشه که در فعل بی نیاز از ماده باشه و در ذات بی نیاز از ماده نباشه، برای که ایجاد فرع بر وجوده، فاعلیت متقدمه به وجود شیعه. اگر شیعه در فاعلیتش بی نیاز از ماده شد، حتما در ذاتش باید بی نیاز از ماده باشه، ولی نمیتونه ذات نیازمند به ماده باشه اما در فعلش هیچ احتیاج به ماده نداشته باشه، ای که فرع بالاتر از اصل میشه. حالا عبارتش هم میخواییم بخونیم، هنوز یه این قلت و قلتی هم هست تا ببینیم چجوری میشه. و ای زن، حالا ایشون فرمودن که کانت قابلتن، این تالیفاسدی که اگر چنون چه نفس جسم و جسمانی باشه، یه تالیفاسدی ذکر کردن و اون تالیفاسد این بود که فلزم ان تکون صورت البسیطت اللطیفی ها منقسمتن بل غیر متناهیت الانقسام. این یه تالی فاسدی بود و یه بیانی بود برای این که نفس جسم و جسمانی نیست، چون مفاهیم بسیطه قابل انقسام نیستن. و ای زن، اگر چنون چه بگیم نفس جسم و جسمانی است و انقسام پذیر هستش، در حالتی که مفهوم وحدت و این مفاهیم بسیطه انقسام پذیر نیستن، و ای زن در زمینه این که نفس انقسام پذیر باشه و حال اون که اینا انقسام پذیر نیستن، لم یکن العلم مساویاً للمعلوم، لازمش اینه که علم مساویه با معلوم نباشه، در حال که علم مساویه با معلومه، برای که علم با معلوم یکیه در واقع، چیزی که هست او آثار برش مترتب میشه، این نمیشه. حالا چجوری؟ لأن کل جزء من العلم اما یکون متعلقا به تمام المعلوم فیلزم مساوات و کل العلم و جزئه، چون اگر نفس ناطقه که محل این مفاهیم بسیطه هست تقسیم پذیر شد و جزء دار شد، این مفاهیمم که منتبع در نفس هستند و مادی هستند، اونها هم جزء پیدا می کنند. برای اینکه هر جزئی از اجزای علم به بسیط بنابر این فرض یا متعلق به تمام معلومه که همون بسیط باشه، که اگر اینجوری شد لازمش مساوی بودن کل علم است با جزء علم. کل علم به بسیط دلالت بر معلوم بسیط میکنه، جزء علم به بسیط هم دلالت بر کل معلوم بسیط میکنه، تساوی کل و جزء و ای باطل. و اما نه نه اینجوری نی، نه اونا زودتر بلند میکنن، اونا کمتر قوه مصرفش میکنن، مسلم بله. و اما یکون و متعلقن به بعضیهی، یا این که جزء علم به بسیط متعلق به جزء بسیط است، نه تا تساوی کل و جزء لازم نمی، نه یا متعلق به بعضشه، فلا بعض لهو، بسیط که بعض نداره، بسیط که جزء نداره. ولا یخفا ان کون النظر فی هذه الوجوه الثلاثه فی صورت المعقوله لا یرجع بعضها الی بعض، این معنا پوشیده نیست که نظر شخص مبرهن در این سه تا برهان آخری، غیر از برهان اولی البته، برهان دوم و سوم و چهارم، بودن نظر شخص مبرهن در این سه تا برهان، متوجه بودن نظر شخص مبرهن در این سه تا برهان در صورت معقوله، که همش نظر متوجه صورت معقوله هستش، ارجاع نمیدهد بعض از این براهین را به بعضی، چنانچه فاضل قوچی میگفت که برهان سوم عین برهان دومه، مثلا این براهین قاطی نمیشه، خلاصه اینجور نمیشه که تداخل کنن، کما قد توهم الفاضل القوچی. چرا اینجوری نیست؟ لأن المسلک فی کل وجه حال من احوالها، برای که راه برهانی که طی میشه در هر برهانی یه خصوصیتی از خصوصیات صورت معقوله هست، یه حالی از حالات صورت معقوله است. ففی بعض تجردها، در برهان دومی نظر متوجه تجرد صورت معقوله است، و فی بعض عدم و نهایت افرادها که برهان سوم باشه، و فی بعض بساطتها که برهان چهارم باشه. اختلاف ذوالحال نمیاره، اما اختلاف حالات، اختلاف براهین ازش پیدا میشه. خب حالا نه اینجورم نیست هست های دماغانی، البته فرمانش حضرت عالی ما عرض کردم رو سر میگذاریم، اما بل فی هازا خصصت به بعض المعقولات، بلکه در این برهان سومی، یعنی برهان چهارمی که وجه سومی باشه، هم که الان خوندیم همین، بلکه در این جایی که از بساطت مفهوم استدلال میکنیم بر تجرد نفس ناطقه، در این سومی که برهان چهارمی واقعا باشه، خصصت اختصاص داده شده از صورت معقوله به بعض معقولات، همه معقولات که نگفتیم، گفتیم بعض از معقولات که معقولات بسیطه باشه، مثل مفهوم وحدت، مثل مفهوم علت العله. البته این برهان از راه مطلق معقول هم اقامه میکنن، میگن اصلا مطلق معقول جز نداره و بسیطه، اما حالا ایشون از راه همون معقولات بسیطه برهان و اقامه کردن، ولی در اسرارالحکم ایشون میفرمایند به دو وجه میتونیم برهان و اقامه بکنیم، یکی از راه همین معقولات بسیطه، یکی از راه هر معقولی. و هازا کما یثبت الثانی، و این سه تا برهان از روی یه چیز اقامه کردن مثل این است که اثبات میشه ثانی تبارک و تعالی من النظر فی العالم مرتن من امکانه، که حکما برهان اقامه میکنن بر حق از راه امکان عالم، و مرتن من حدوثه که متکلمین این کار میکنن، و مرتن من حرکتهی که طبیعیین این کار میکنن، و غیر ذالک مثلا از راه برهان نظم، از راه نظمی که در عالم هست یه وقت میبینی خب نظم عالم، حرکت عالم، حدوث عالم، امکان عالم، جهات گوناگون است. والخامس قولنا کزل غنا عن الماده للنفس فعلا ای فی الجمله و فی بعض الاحوال، که درک ذات و درک ذات و درک الالات. پنجمین برهانی که بر تجرد نفس اقامه شده اینیست که در شعرمون گفتیم، همچنین اثبات میکند تجرد نفس ناطقه را بی نیازی نفس ناطقه از ماده و مادیات در فعل خودش. فعلا، کلمه فعلا در بعض از افعال خودش، نمیخوایم بگیم در تمام افعالش، همچنین اثبات تجرد نفس میکنه بی نیازی نفس از ماده و مادیات فعلا، ای فل جمله و فی بعض الافعال، فل جمله و در بعض از افعالش بی نیاز از ماده و مادیات. مثل چه؟ اون جایی که نفس بی نیاز از مادیات در فعل خودش، مثل چه؟ که درک ذات، ای درک نفس ذاتها، در درک ذات، ذات خودش را هیچ احتیاجی به ماده نداره، و درک درک ذات، درک درک ذات هم در این فعل هم نفس احتیاجی به ماده نداره، و درک الالات و درک آلات و ابزار خودش مثل قوا. البته هایی بله که درک دیه همون جوری که در اون جام اشکال شد که درک فعل باشه، البته به این جوری که فعل حساب، یا این که فعل مقصود مطلق اتصاف باشه، مقصود مطلق اتصاف نفس به ادراک باشه، این جوری. اگرم فعل بگیریم البته همون جوری که عرض کردیم. حالا در اینجا اشکال دیگری هم هست که حالا الان گفته میشه. بله، کل قوا. عرض میکنم که این کل قوا راجع صفحت 116 از این کتاب ما، قوله یستعمل نفس القوا تنش صور، در اونجا یه بحثی بود که علم نفس به قوا ناچار باید علم حضوری باشه و علم حصولی نمیتونه باشه. بله، خلاصه به وسیله، یعنی علم نفس به قوا نمیتونه به وسیله ماده باشه. صفحه 116 از کتاب ما، در اونجایی که فرمود یستعمل نفس القوا تنش صور، که جای مشکلی هم بود از نظر عبارت، بیانه، بیان این برهان پنجم، ان النفس غنیه فی فعلها عن المحل، این صغرای شکل اول، البته فی فعلها یعنی در بعض از افعالش، نفس بی نیاز است در بعض از افعالش عن المحل، این صغرا کبرا، و کل غنی فی فعله عن المحل غنی فی ذاته، هر چیزی هم که در فعلش غنی از ماده شد باید در ذات غنی از ماده باشه، و عکسش نمیشه که در ذات احتیاج به ماده داشته باشه در فعل نداشته باشه. نه، اگر در فعل بی نیاز از ماده هست، در ذات هم بی نیاز از ماده هست. نمیشه که در فعل نیازمند به ماده باشه نباشه، و در ذات نیازمند به ماده باشه. البته همین و کل غنی فی فعله عن المحل غنی فی ذاته که نتیجه میگیریم فن نفس فی فعلی فی ذاته غنی عن الماده، همین معنای تجردشه. یا این که این نتیجه این برهان صغرای در برهان دیگری قرار بدیم، بگیم ان نفس غنی فی ذاته عن الماده و کل ما هو کذلک فهو مجرد فالنفس مجرد. اما الصغرى فكما في الامثله المذكوره، اما بیان صغرا که نفس در بعض از افعالش بی نیاز از ماده است، مثل مسائلی که گفتیم، درک خودشو، درک درکشو، درک قوا. حالا انقلت، این انقلت عرض میکنم که مستشکلی میگه که شما گفتید که نفس در فعلش بی نیاز از ماده هست، مثال هم زدید به درک خودش و درک درکش و درک قواش، این که فعل نیست. برای اینکه در درک ذات، ذات را مدرک و مدرک و ادراک یکیست، نفس که فعل خودش نمیشه. درک نفس خودش را عبارت است از خود نفس، خود نفس که فعل نفس نیست. در ادراک نفس ذات خودش را علم و عالم و معلوم یکیست، چون علم حضوریه. وقتی اینجوری شد نفس فعل خودش میشه، و همچنین در درک درک خودش، درک درک خودش هم که عبارت هست از حضور خودش در پیشگاه خودش، برای که درک خودش که زائده بر خودش نیست، تا درک درک ذات فعل نفس باشه. درک نفس خودش را و درک درک خودش هر دو زائده بر خودش نیست، چیزی غیر از نفس نیستش. پس شما میگی و همچنین در ادراک قوا، مثلا قوا هم ان نفس فی وحدته کل القوا، چه جوریه؟ مثلا شما میگید که نفس در فعلش بی نیاز از ماده است، اینا فعل نفس نیست، اینا خود نفسه. مرحوم حاجی میفرمان چنانچه صدر المتعلین جواب دادن، ما هم اینجوری جواب میدیم که بله، در اینجا مدرک و ادراک و مدرک یکی هست مصداقاً، در علم نفس به خودش، در علم نفس به درک خودش، در علم نفس به قوا، همه اینها بله. در اینجا مصداقاً درک و مدرک و ادراک و اینا یکیست، اما مفهوماً دوتاست و همین اندازه کافیست. نفس من حیث و مدرک خودش غیر از من حیث و مدرک خودش هست، نفس من حیث و مدرک ادراک خودش غیر از اونی هست من حیث و مدرک به درک ادراک خودش، و با اختلاف عناوین، همین اختلاف عناوین کافی است. البته جواب عرفانی هم مرحوم حاجی در حاشیه میفرمایند که خیلی داغ و عرفانی است، فوق العاده. بیانه اما الصغرى فكما في الامثله المذكوره ان قلت كيف يكون ادراك النفس ذاتها او ادراك ادراكها فعلها. اگر کسی بیا بگه که چطور میشه که ادراک نفس خودش را و ادراک نفس ادراک خودش را فعل نفس باشه، خب عین نفسه. و هما حضوریان لیسا زائدین علی ذاتها، و حالون که ادراک و نفس ذات خودش را و ادراک ادراک خودش هر دو علم حضوری هن و زائده بر ذات نفس نیستن، صورت و نقشی نیستن، علم حصولی که نیستن که صورت و نقشی باشن. و شیء لا یکون فعلا لنفسه، شیئی که نفس باشه نمیتونه فعل خودش باشه. قلت قد اقتفینا فی ذلک اسر صدر المتعلهین یا اثر صدر المتعلهین قدس سره. ما در اینجا پیروی از ملا صدرا کردیم. والوجه ان ذاتها و ادراکها و ادراکها لذاتها و ان اتحدا مصداقا الا انهما اختلفا مفهوما. و جواب از این اشکال، الوجه یعنی جواب از این اشکال، اینه که ذات نفس و ادراک کردن نفس ذات خودش را اگرچه متحد هستند مصداقا، الا این که ذات با ادراک ذات، ذات را اختلاف مفهومی دارن. ذات با ادراک ذات دو تا مفهومن. خب درسته، اما اختلاف مفاهیم و عناوین البته. و هذا القدر کاف، همین اندازه که اختلاف مفهومی داشته باشن ولو اتحاد مصداقی داشته باشن کافی است. از الاحکام تختلف و باختلاف العنوانات، زیرا که احکام اختلاف پیدا میکنه با اختلاف احکامات. ما مزاحم آیون محترم نباشیم، چون درس بعدی 14 دقیقه افاضه میفرماین، هنوز 10 دقیقه دیگه به 4 مونده، یه سطری ما داریم میخوایم بخونیم، مصدع نباشیم ما. و اما الکبرا فلانه لوحتاج فی ذاته لحتاج فی فعله. ما میگیم چون نفس در بعض از افعالش احتیاج به ماده نداره، در ذات هم مسلما احتیاج به ماده نداره. اونجایی که گفتیم که و کل غنی فی فعله عن المحل، غنی فی ذاتی که کبرا باشه، بیان کبرا به خاطر این که اگر محتاج باشه نفس در ذاتش به ماده، ناچار باید احتیاج باشه به ماده در فعل خودش. و حالون که ما میگیم در فعلش، در بعض از افعالش احتیاج به ماده نداره، پس مسلما در ذاتم احتیاج به ماده نداره. چرا؟ از شیء ما لم یوجد لم یوجد، شیء تو وجود پیدا نکنه که نمیتونه ایجاد داشته باشه، ایجاد فرع بر وجوده. و اگر بگیم در ایجاد و فعلش احتیاج به ماده نداره و در ذاتش احتیاج به ماده داره، این فرع بالاتر از اصل میشه. و صلی الله علیه و آله.